بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اما حدیث اخلاقی امروز باز از کلمات قصار مولا علی علیه السلام است. قال علیه السلام: تمام العفاف، تمام العفاف الرضا بالکفاف، تمام العفاف الرضا بالکفاف. علمای علم اخلاق سابقا مأمورشون این بود، شاید یه مقدارش هم از مکاتب یونانی گرفته شده باشد و بعد تغییراتی درش حاصل شده باشه، می گفتن اخلاق فضیلت حد وسطی است بین افراط و تفریطی که اونها اخلاق رذیله هستن، و برای انسان چهار خوی اصلی، خلق اصلی قبول داشتن که اینها فضیلت بود. یکی شجاعت بود و دیگری عفت بود و دیگری حکمت بود و دیگری عدالت. این چهار تا اساس و پایه تمام علم اخلاق بود و می گفتن این چهارتا در واقع حد وسطی است بین اخلاق رذیله. افراط رذیله می شود، تفریط رذیله می شود، اعتدال فضیلت است. یکی از این چهارتا که خود این چهارتا هم تشریحش یک بیان مبسوطی رو می طلبد که چرا این چهارتا، آیا حاصله، حاصلنی، دلیل بر حصر فضائل اخلاقی در چهارتا، این خودش بیان مفصلی داره. ولی ما کار به یکی از این چهارتا داریم که عفته، که در این حدیث روی عفاف تکیه شده. می گفتن عفت اون حد اعتدال قوه شهویه است. قوه شهویه به معنی عام، هر جاذبه‌ای نسبت به چیزی رو قوه شهویه می گفتن، جاذبه به مال، جاذبه مال، جاذبه مقام، جاذبه جنسی و جواذب دیگر، اینا رو قوه شهویه می گفتن. اگر از حد بگذرد قوه شهویه، این میشه حرص و امثال اون. اگر به حد اعتدال نرسد تنبلی و رکود و امثال این عناوینه. اما اگر حد اعتدال باشد قوه شهویه، جاذبه هایی که موضوعات مختلف برای انسان دارد در حد اعتدال باشد، نه افراط نه تفریط، این میشه عفت. پس عفت اون اعتدال در قوای شهویه است، در مسائل مربوط به جاذبه است. این از نظر علمای اخلاق. بنابراین اگر انسان علاقه به مال رو به اندازه زیادی داشته باشد، این دنیا پرست. اگر تنبل باشه نره دنبال تأمین زندگی، آدم تنبله، این فردیست نقطه مقابل آن. کما اینکه دنیا پرستی از رذایله، تنبلی برای تحصیل و تأمین زندگی هم، اینم از رذایله. اما اگر در یه حد وسطی باشه به اندازه نیاز زندگی تلاش کنه. اینو میگن آدم عفیفی هست. در مسائل مربوط به جاذبه های مقامی جنسی اگر از حد بگذرد شهوت پرسته، شهوت رانه. اگر این ور بیفتد مثلا راهب و راهبه است، اونم درست نیست، اونم درست نیست. ترک ازدواج ممنوع در اسلام و شهوت پرستی هم ممنوع، حد وسطش اون عفت میشه. در تمام این موارد عفت اون حد اعتدال در جاذبه هاست. در لغت هم عفت رو چیزی قریبه به این معنی کردن. کلامی راغب در مفردات داره خیلی مختصر و مفید، کاملا مختصر و مفیده. میگه العفه حصول حالت لنفس، حصول حالت لنفس تمتنع بها عن غلبت شهوه. العفت حصول حالت لنفس تمتنع بها عن غلبت شهوه. او حالت نفسانی عفت خلق خو هست، فعل نیست، خلقه. یا حالتی در نفس پیدا میشه که انسان به واسطه داشتن این حالت از غلبه شهوت مسون میمانه، بیمه میشه، میگن دارای حلت حالت عفت است. حالا خواه شهوت جنسی باشه، شهوت مال باشه، شهوت هر چی میخواد بوده باشه. حالا برمیگردیم به این روایت، ببینیم مولا علی علیه السلام معنی عفاف و عفت رو چی میکنه. در این عبارت فرمود تمام العفاف، تمام به معنی کماله، یعنی کمال عفت در چیه؟ الرضا بالکفاف. یه بهتر از این نمیشه تفسیر کرد این لغت. تمام العفاف الرضا بالکفاف، یعنی اون مرحله کامله عفت این است که انسان راضی باشه به مقدار نیاز. کفاف اون مقدار نیازه. اگر به مقدار نیازش انسان راضی باشه این شخص عفیفه. یه وقت من این تقسیم رو شاد خدمتتون عرض کردم، میگن ثروت‌های دنیا در سه مسیر مصرف میشه. مسیر اول ضرورت هاست، ضروریات زندگی، حداقل لباس، حداقل غذا، حداقل مسکن، یه مسکن 50 متری 60 متری، حداقل غذای لازم، این میشه بعد. این ضرورت هاست. و مسیر دومی که ثروات در اونجا مصرف میشه مسائل رفاهیه. خب انسان یه خانه 60 متری میتونه زندگی کنه، 100 متر و 150 و 200 متر هم باشه اسرافی نیست، رفاهه. بدون یخچال زندگی لنگ نمیشه، آدم نمیمیره، ولی خب داشته باشد رفاهه. مسیر سومی که ثروت ها خرج میشه شهواته، هوس هاست، نه ضروریات زندگی نه مسائل رفاهیه، بلکه هوس. و اتفاقا آمار نشان میدهد که ظاهرا قسمت عمده ثروت دنیا در اون سومی مصرف میشه. ضرورت های زندگی کمی از مال و ثروت رو به خودش تخصیص میده، مسائل رفاهی مقداری بیشتر، اما مسائل شهوات و هوا و هوس ها قسمت عمده ثروت ها. زندگی اگر مرحله اول باشه بارش سبک، ضرورت ها زاهده، نه مرحله دوم باشه به مسائل رفاهی عادلانه معتدل قانع باشه، این عفیفه، صاحب نیست اما عفیفه، عفافه. اما اگر آمد در مرحله سوم و شهوات، اون مایه بدبختی اصلی بشره، یعنی بار به قدری سنگین میشه که از طریق مشروع قابل حل نیست. حتما باید حلال و حرام و قاطی کنه، حتما باید چشمش هم بذاره، حتما باید از مسیر خدا پا بیرون بذاره، یا نه حلال و حرام رو به هم قاطی نمی کنه، باید ذلت بکشه، من برای یک هوا و هوس برم ذلیلانه پیش فلان کس دست دراز کنم. چرا؟ اون شرافت و اون مناعت خودم رو بشکنم، حرامم نیست اما ذلت، خدا ذلت نمیپسنده برای مؤمنان. آدم بخواد عزیز باشه، آلوده حرام نشه، باید قانع باشه. الرضا بالکفاف. برادرها بدانید انسان اگر بیفتد در مسیر شهوات، اون مسیر سوم، حد یقف نداره، یعنی به جایی برسی بگه کافی و محاله. تاریخو نگاه کنید ببینید چه خبره، ببینید چه خبره، چه قوقاست. خب انسان میخواد بمیره، یه متر در یه متر خب کافیه برای یه قبر. حالا که قبر دو طبقه و سه طبقه و چهار طبقه هم دارن میسازن، یه متر مربع و طولش بیشتر، ارزش کمتر، یه متر مربع و میدن به سه نفر. اما بیایید نگاه بکنید ببینید فراعنه مصر برای درست کردن یه قبر چی کار میکردن، این اهرامی که باقی مونده و مردم میرن تماشا میکنن و از دیدگاه هنری به اون نگاه میکنن، از دیدگاه اخلاقی نگاه بکنید ببینید این اهرام مصر چه پیامی برای ما داره. آمده یه هرم ساخته 4000 متر مربع پایش، وقت ارتفاع و تماشا کن، میلیون ها قطعات سنگ بزرگ در جایی که مطلقا کوه نیست، سنگ نیست، از 1000 کیلومتری آوردن این سنگ ها رو، میلیون ها قطعه. اون زمانی که این وسایل امروز نبوده چه رقم می آوردن؟ به جای حیوانات انسان‌ها رو می‌بستن به این عرابه‌ها و از 1000 کیلومتر راه میلیون‌ها قطعه سنگ رو بیارن و کله هم بذارن، یک قبر درست کنن برای فرعون. 10-20 سال طول کشید تا اینا رو ساخت. صدها هزار انسان کار کردن، زحمت کشیدن، به شلاق میزدن اینها رو. هزینه های ساختن اهرام تو بعضی از کتاب ها نوشتن. آدم وقتی اینا رو میخونه میفهمه که این شهوات انسان حد و حصر نداره. تازگی من از بعضی از وسایل ارتباط جمعی چند دقیقه قبل از اخبار گوش میدادم، داشت درباره هوسرانی یکی از پادشاهان فرانسه و همسرش که بعدان هم مردم قیام کردند و انقلاب کردند و هر دو هم اعدام کردند و با گیوتین گردن اینها رو در میدان عمومی پاریس بود کجا بود قطع کرد. راجب هوسرانی اینها نوشته بود که اینا چقدر پول خرج میکردن، حد نداره دیگه. واقعا من فکر کردم همین که شنیدم این رو، فکر کردم بشر دیوانه است، آخه این آدم عاقل که این کار نمی کنه. پادشاه حدود 2000 تا اسب داره، 200 گالسکه داره که به نوبت از اینا استفاده بکنه یا نکنه. و همسر او هم صبح اول وقت که میشه، اول باید خیاط مخصوص بیاد و مجموعه لباس هایی که دختن بیادن. هر لباس یه روز، یه لباس و دو روز هرگز نمی پوشید. بعد برن اون آرایشگر رو با یه گادسکه شش اسبه بردارند و بیارند و با یه کوله باری از وسائل، و بعد هم مأمور جواهرات بیاد و انواع جواهرات رو بیارد. و وعجب این است، با اون ثروت عظیمی که داشت این ملکه همیشه مغروز بود، بس که جواهرات میخرید، علاقه به الماس های درش داشت. بشر محال این هوا و هوسش محدود بشه، بگید آقا من الان برم سراغ این هوس، فلان مدل ماشین، فلان خانه با این تشکیلات قانع بشم، محاله، قانع نمیشه. اگر الرضا بالعفاف کفاف بوده باشد، الکفاف والعفاف بوده باشد، که از قدیم هم میگفتن کفاف و عفاف، این بهترین خط مشی زندگی، زندگی سالمی، سربلنده، ذلیل نیست، اسیر نیست، شب فکرش راحت موقع خوابیدن، نه آرام نیست، نمیدونم طلبکارا تو خواب به جانش نمیفتن، چکهاش تو خواب برگشت نمیخوره، مامورینی نمیدونم دادگستری و ضابط دادگستری تو خواب در خانش نمیریزن که به اصطلاح یخش بگیرن ببرنش، راحت زندگی میکنه دیگه، حلال حرامش هم درسته دیگه. اما افتاد تو و امان از اون روزی که خدایی نکرده اهل علم بخوان با دیگران در این مسائل مسابقه بذاره، وقت ببینید چه رسوایی هایی به بار میاد و چه بدبختی هایی. و اون روز است که دیگه حرف ها بی اثر، منبرها بی تأثیر، گفته ها و نوشته ها بی خاصیت. میگن اگر اینا راسته پس لما تقولون ما لا تفعلون، و تعملون الناس بالبر و تنسون انفسکم. خب این آیات رو برای ما میخونن دیگه. به هر حال راه صحیح زندگی، راه راحت بودن، آرامش، در پیشگاه خدا آبرومند بودن، الکفاف و العفاف. حالا انتظار زهدی از ما نیست، فرمود انکم لا تقدرون علا ذالک فعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و سداد، لااقل اون عفافو کفاف رو داشته باشید. چه روحانیتی به انسان میده، چه عظمتی، چه آزادگی، چه حریتی، لذت میبره انسان از اون زندگی که باری سنگین نباشه. چرا؟ به چه دلیل؟ من خودم برای کی بده کار کنم؟ زیر بار برم برای چی؟ خب حالا البته در شرایط فعلی من قبول دارم یه عده‌ای زیر خطه کفاف هستن، خب اونا رو باید تلاش کرد، کوشش کرد بیان روی خط کفاف، نیازمندی ها تامین بشه. ولی سخن با اونهاییست که روی خط کفاف هستند و دائما نفس اینها رو وادار میکنه بپرن باداتر و باداتر و باداتر، که حالا یه نمونه هایی هم گاهی تو نامه ها آقایون مینویسند و به من میدند و نمیشه همش رو هم صحبت کرد و حرفش زد و اینها. به هر حال امیدوارم انشاءالله آنچه عرض کردم هم برای گوینده هم شنونده انشاءالله راهگشا باشه. قال علیه السلام تمام العفاف الرضا بالکفاف. صفحه 419 است از جلد 74 بهار الانوار. بسیار. و اما بحث اصولمون، بحث در اجتماع امنه بود و رسیدیم به مقدمه هفتم و بس در وجود ملاکین بود که لازم است هر دو ملاک در محل اجتماع باش. یه مقدمه کوتاهی دیروز عرض کردم، مقدمه رو دوباره یادآور میشم در چند دقیقه. مقدمه مهمی است، وان این است: دو دلیل در مقابل هم دارای دو حالت. گاهی این دو دلیل میدونیم یکی صادقه یکی کاذبه. صادق رو پیداش نمی کنیم، کاذب رو پیداش نمی کنیم. می دانیم روز جمعه دو نماز بر ما واجب نیست. روایتی که می گوید فس او الى ذکر الله روز جمعه و برید نماز جمعه بخونید، با روایتی که میگه نماز ظهر، ما می دانیم بالاخره یکی از این دوتاست، یا نماز ظهر یا نماز جمعه است. پس این دو روایت احد و ما صادق و الاخر کاذب، این برمیگرده به باب تعارض. باید بریم جمع دلالی میشود کرد، بکنیم نمیشود، مرجحات رو، مرجحات داخلی، مرجحات خارجی، اون برنامه هایی که در باب تعادل ترجیح خوندین، اون بحث تعارض. اما یه وقت میدونیم دو دلیل صادقه، ما نحنفی هم گرفته بنده از نظر قدرت ناتوانم، مانند انقاض غریقه که دلیل همینو میگیره همونو، من نمیتونم، یا نجات غریق در عرض مغصوبه، من میدونم ورود در این زمین مفاسد غصب داره، مصلحت نجات مؤمنم داره، اینجاست که سبک سنگین میکنم، اگر مساوی بودن تخییر، اگر یکی اقوا بود مانند نجات نفس ترجیح میدم. اینو میگن باب تزاهم، اولی میگن باب تعارض. شناخت اینها از یکدیگر در فقه خیلی مهمه. حالا بس این است که در مسئله اجتماع امر و نهی باید از باب تعارض نباشه، که یا سله درسته یا لا تقصب درسته. نه، فرض این است که هر دو شامل ما نحن فی هست و هر دو اینجا رو میگیره و هر دو ملاک داره، هم ملاک غصب در اینجاست هم ملاک صلات در اینجاست، هر دو ملاک داره. نتیجهش این میشه اگر ما اجتماعی شدیم میگیم هر دو ملاک فعاله، اگر اجتماعی شدیم هر دو ملاک فعال است. سله به قوت خود باقیه، لا تقسمم به قوت خود باقیه، منافاتی هم با هم ندارم، هر دو ملاک کارگره. اما اگر امتناعی شدیم مثل همون دار قصبی میشد و نجات غریق. لابد باید ببینیم کدام ملاک اقواست. امتناعی شدیم دیگه، حالا که امتناعی شدیم کدام یک اقواست؟ اقواره میگیریم، اقوا نبود مساوی، تخییر میگیم. پس مسیر باب اجتماع امر و نهی در مسیر تعارض نیست، بلکه در مسیر تزاحمه. معلومه؟ منتها تزاحم اگر امتناعی شدید، اگر اجتماعی شدید که مزاحمتی هم بین هما نیست. حالا بعضی از بزرگان آمدند و این مقدمه رو خواستن از ریشه بزنن، بگن این که شما میگویید باید ملاک و منات موجود باشد، نخیر، ضرورتی نداره، ضرورتی بر وجود ملاکین در مجمع عند اجتماع الامر و نهی نیست. محاضرات سراغ این مسئله رفته در جلد 4 صفحه 302، جلد 4 صفحه 302 ایشان میگه مسئله اجتماع امر نهی احتیاج به ملاکین نداره. اشاعره هم که منکر مصالح و مفاسدن اجتماع امر نهی دارن. الاشعری المنکر للمصلحت والمفسده، منکر حسن و قبه، منکر مصلحت و مفسده است. اونا هم بحث اجتماع امر نهی میکنن. پس اونایی که منکر مصلحت و مفسده هستن بحث اجتماع امر نهی نکنن. اجتماع امر نهی بر محور این دور میزند که آیا سرایتی امر به نهی میکنه یا نمیکنه. قاعده به اجتماع میگه چون عنوان دوتاست سرایت نمی کند. اون مأمور به به منهی عن و منهی عن به مأمور به سرایت نمی کند چون عنوان دوتاست. ولی قائل به امتناع میگه نه، چون مصداق یکیست سرایت می کند، چون مصداق یکیست سرایت می... پس بحث بر محور سرایت آدم سرایت دور می زنیم. ما چی کار داریم به مصلحت مفسده؟ اشعری اصلا قبول نداره مصلحت مفسده رو. اون می تونه بحث کنه، می توانه بحث کنه. بله اشعری میگن بله ما کار داریم، شما کار نداریم، ما کار داریم، توجه داریم. ما نمیخوام اونها از این نزاع بیرون کنیم، اونا هم در میدان نزاع اجتماع هم نه هستن قائلا میکنیم کار به مصلحت ندیم. ما منکر مصلحتیم، ما میگیم متعلق این، ببینید امر از این متعلق سرایت به این میکنه. چرا سرایت میکنه؟ اون وقت این مجمع هر دو روش جمع میشن، نتیجهش یا تساقط میکنن یا ترجیح میدیم به حسب قوت دلیل، نه قوت ملاک. ترجیح به حسب قوت دلیل، نه قوت الملاک. ملاکی نیست، ملاکی نیست. اشاعره چیکار میکنن؟ هر خاکی به سرشون کردن اشاعره در این مباحث، اینجا جای مباحث دیگر، اینجا هم همون خاک رو به سر میکنن. تعجبه معیار سرایت و لا سرایت به خاطر تعدد عنوان و وحدت مصداق. این خلاصه بیانی که محاضرات با اون عبارات طول و تفصیل دارش کما هو المعمول و ساره و فشردش همین. در تهذیب الاصولم گفتن نه، ما احتیاجی نداریم به این ملاک و مصلحت و مفسده و امثال اینها. محور بس این است که آیا تعدد عنوان کافی است برای امر نهی یا تعدد عنوان کافی نیست. در واقع کلام تنظیم الاصول هم با کلام محاضرت هماهنگ، که میگن نزاع بر مسئله تعدد عنوان و وحدت مصداق. حالا نزاع کبروی بگیریم، نزاع صغروی بگیریم، که بعدن بحث میاد نزاع آیا صغروی است در اینجا کبروی است. هرچه بگیریم بر محور تعدد عنوان و وحدت مصداق دور میزنیم. ما چیکار به مصلحت مفسده داریم؟ انا لنا بالمصلحة والمفسده. محور تعدد عنوان و وحدت مصداق، یکفی او لا یکفی. تنظیم الاصول هم در جلد 2 صفحه 382، جلد 2 صفحه 382 این مسئله متعرض شدند و ایشان هم زیرا به این منات و ملاک و اینها رو میزنن. حالا بله جلد 1، جلد 1 شادم جلد 1 باشه، من دو نوشتم. و ببینید چقدر فرق است بین محاضرات. محاضرات رسیده جلد 4 از اول اصول تا اینجا و جلد 4 رسیده 302، ایشون جلد 2-1 هنوز.
به هر حال، اما روح مسئله چیه؟ ما موافق صاحب کفایه ایم که این مقدمه رو پذیرفته، ما هم پذیرفته ایم که باید باشه. ببینید بحث ما بحث مصلحت و مفسده نیست، بس در اینجاست، دقت کنید. بس در این است یه وقت دو تا حکم داریم رسیدن هر دو به مرحله فعلیت من جمیع الجهات، یعنی از تمام جهات این حکم فعلیه، سله فعلیه، هیچ مانعی نداره، شرایط فعلیت تمام آماده است، کمبودی نداره، لا تقصیب هم تمام شرایط فعلیت آماده است، کمبودی نداره. تنها بحث در این است که آیا این اجتماع مضر به فعلیت عهد ما میشه یا نه. پس حکم سله از نظر موازین فعلیت، حالا اشعری فعلیت رو در چی میدونه؟ هر چی میدونه، مصلحت قائل نیست نباش، ولی حکم فعلی و غیر فعلی رو که قائله، قائل است دیگه. حالا عرض میکنم، حالا عرض. تنها مشکلی که هست آیا این اجتماع جلو فعلیت رو میگیره یا نه. پس یه وقتی ما دو تا حکم داریم که اصلا میگیم نرسیدن به مرحله فعلیت، نرسیده، یکیش اصلا کاذبه، اگرم صادقه شعنیه، فعلی نیست، اینا داخل در بحث اجتماع عملی نیست. معلوم آخون در این مقدمه اینو میخواد بگه، میگه اگر دو تا حکم باشه، احد و ما صادق، دومی کاذب، داخل در بحث ما نیست، هر دو صادق، یکی فعلی یکی غیر فعلی، داخل در بحث اجتماع عملی نیست. پس چی داخل در بحث اجتماع عملی؟ اونجایی که هر دو صادق، هر دو فعلی، من جمیع جهات، جز این که مقابل هم اینجا ایستادن، همین. اگر فعلی من جمیع جهات باشن، منهای اجتماع که الان محل بحث ماست، این میشه محل نزاع ما در مسئله اجتماع امر و نهی. این که میگن منات هر دو داشته باشن، نه مراد از منات مصلحته. خوب دقت کنید، جان کلام اینجاست، کار به مصلحت نداریم، شما قاعده به مصلحتی است، معتزلی هستید، عدلیه هستید، بسم الله، منکر مصلحتی، بسم الله، ولی شما بین حکم فعلی و غیر فعلی فرق میذارید. ما میگیم این دو حکم باید فعلیتشون در تمام مراحل حاصل باشه. یه وقتی شما آب نداری، وضو واجبه اما فعلی نیست، آب نداری، وضو فعلی نیست، ما اینو کار نداریم بهش در مسئله اجتماع عملی. ما در مسئله اجتماع عملی بریم سراغ دو حکم، همین روایت صادقه، همون صادقه، هم سله درسته، هم لا تقصیر درسته، همین فعلیه، همون فعلیه، بلوغ هست، عقل هست، قدرت هست، همه چیز هست. شرط فعلیت چیه؟ بلوغه، عقله، قدرته، همش هست، لا تقصیر هم همه چیش هست، هیچ کم نده. فقط مشکلی که ما پیدا کردیم اینا اومدن یه جا به هم تنه میزنن در این مرکز اجتماع، میخواییم ببینیم در این اجتماع چی کنیم، آیا هر دو رو بپذیریم؟ ثواب داره، عقاب داره، نماز صحیح، گناه کرده، اطاعت کرده، هر دو را بپذیری، یا نه اجتماع نمیشه، باید یکیشو بذاریم کنار، کلام بذاریم کنار. مصلحت کار نداریم. اشعری منکر مصلحت ثواب عقاب قبول داره. چرا اون بحث های اشاعره رو فراموش کردی؟ اشعری میگه مصلحت مفسده نی، اما ثواب عقاب هست، اطاعت عصیان هست، فعلیت شأنیه هست. اشعری هم میگه کسی که بالغ نیست تکلیفش فعلی نیست، کسی که عاقل نیست فعلی نیست، کسی که قادر نیست فعلی نیست. اما قائل به مصلحت و مفسده نیست. منات که مرحوم آخوند میگه باید لکل من الحکمین، در اجتماع امر و نهی منات حاصل باشه، خودش لابلای کفایه تفسیر کرد اون رو، یعنی هر کدام به حد فعلیت رسیده باشه. و من جمیع الجهاد به قول او تام الاقتضا باشه، منها این که مقابل هم ایستادن. بنابراین اگر این دو حکم تام الاقتضا نباشن، این داخل بحث اجتماع امر نهی ما نمیشه، وارد بحث ما نیست. کیا؟ منکر نیستن، ولی این چنین برداشت فرمودن که مرحوم آخوند بحث رو برده رو مصلحت و مفسده. ما عرضمون این است مرحوم آخوند بحثش رو مصلحت و مفسده نیست، ما میگیم روی فعلیت و تمام الاقتضا بودنه. تمام الاقتضا مقتضی از هر نظر کامل باشه، این با تمام الاقتضا باشه. و این شرط خب یه شرطیست که باید باشه، نمیشه ما این شرط عقب بزنیم. یعنی انشاء داره، قدرت داره، مصلحت نه، مصلحت نداره. مصلحت نمیخوام، اشعری هستیم، مصلحت نمیخوام، میخوام یه ساعت اشعری بشیم. گناه داره یه ساعت؟ اشعری میگه اقتضا امر مولاست، بلوغ اجازه امر مولا، امر بدون مصلحت. بازم شما میسید که بسای اشاعره رو ندیدید، امر مولاست بدون مصلحت، بلوغ عقل قدرت همه اینا هست، ولی مصلحت نیست. ما میگیم اشعری هم اگر میخواد میدان بیاد، دو تا حکم تام الاقتضا رو باید بیاره به میدون. یه حکمی که تام الاقتضا، یکی که ناقص الاقتضا، این که اجتماع امر و نهی نمیشه. فعلا هازا حق رو بپذیرید. در اینجا با صاحب کفایه، ما با عقل قاصر ما اینطور میفهمیم که ما لاغ منتها اگر ما از عدلیه بودیم قائل به مصلحت مفسده بودیم، به قول ایشان وقتی تمام الاقتضا گفتیم باید مصلحت هم باش، مصلحت، انشاء، نمیدونم بلوغ، عقل، چه همه رو میگیم، مصلحت هم میگیم. اگر هم اشعری شدیم همه اونا رو بگیم، مصلحت هم ولش میکنیم، باز تمام الاقتضا درست میشه. اگر احد و دلیل این صادق باشی که کاذب باشی، این خارج از بحث اجتماع امر و نهیه. اگر یکی هر دو صادقن اما یکی تام الاقتضاه، شرایط فعلیت درش جمعه، دیگری درش جمع نیست، بقیده شما این جزء بحث اجتماع امر و نهیه. ما تو مسئله اجتماع امر و نهی بحث از همچین چیزی نمی کنیم. ما بحث از دو حکم می کنیم، شسته رفته همه چیز آماده مهیا. فقط مشکلی که از این است، اینا شاخ به شاخه هم اومدن تو این مصداق جمع شدن، حالا چه میشن؟ آیا تنه به هم نمیزنن چون دو عنوانه؟ ثواب داره، عقاب داره. قائلین به مصلحت میگن مصلحت داره، مفسده داره. منکرین مصلحت مفسده، ثواب و عقاب اینها رو میگن. یا نه، اینا چون در یه مصداق جمع شدن به هم تنه میزنن، یکی باید تو صحنه باشه، دیگر باید حذف بشه. کدام حذف بشه؟ هر کسی اقوا و اضعف میگیره. اونی کسی که مصلحت و مفسده قائله، اقوا و الاضعف به حسب المصلحه و المفسده، اما اشاعره که مصلحت و مفسد قائل نیستن لابد اقوا و اذهب و اضعف به حسب دلیل رو میگیرن، لابد باید چیزی بگن. اقوا و اضعف اشاعره هم اگر یک کسی در دار قصبی بیفته بخواهد خفه بشی در آب، اشاعره هم میگن برو بگی، اونا هم مهم قبول دارن ولی مصلحت قبول ندارن، مفسده رو قبول ندارن، میدانن حفظ نفس اهم در شرعه. حالا به قوت دلیله لعی امر انکان درست فبنان علا ذالک، ما یکی از مسالم اینه. حالا من هشتم رو مطرح کنم که روش مطالعه کنید و این هشتم و هفتم از قبیل صغرا و کبرا هستن، مقام ثبوت رو ببخشید، مقام ثبوت و مقام اثبات. در هشتمین بحث ما سراغ این میریم، از کجا ما بفهمیم که این دو دلیل متعارضینن یا متزاحمینن؟ تا به حال چی گفتیم؟ گفتیم محل نزاع من قبیل المتزاحمینه، لا من قبیل المتعارضه. حالا ما از کجا بفهمیم سل و لا تقصب از کدامشه؟ راه اثباتش چیه؟ اون بحث مقام ثبوتی بود، حالا میخوایم بریم سراغ بحث مقام اثباتی. از کجا بفهمیم این دو دلیل متعارضینن یا متزاحمین؟ مطالعه میکنه انشاءالله برای روزه یک شنبه ان شاء الله الرحمن.